کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. کشتی شکست خورده یه توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملكوتي حضرت أبو عبد الله ويارون وفادارشون صلوات ينعت بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل. بس در كيفيات مقابلة با كيد شيطان جزء مباحث اساسیه که باید هممون بپردازیم، یعنی نتیجه شیطان شناسی است. توی اون دو سه دهه گذشته که بحث ضرورت این بحث گذشته دیگه، بحثیه که خداوند با حساسیت بیش از 100 مورد ذکر کرده در قرآن از شیطان، ابلیس، حزب شیطان، جنود ابلیس، نمیدونم در موقعیت‌های مختلف. خود کثرت ذکر نشان دهنده حساسیت مطلب و موضوع دیگه. به عبارت دیگه، اگر فرد دشمن خودش رو خوب نشناسه و مسیر نفوذ و حملش رو ندونه، خب قطعاً در مقابلش دفاع خوبی هم نخواهد کرد. در روایتی که حضرت ابا عبدالله، حضرت آقای امام صادق علیه السلام تحلیل می‌فرمایند روش مر اموی رو، فرمودن که امویین ایمان رو به مردم معرفی کردن اما کفر رو نه، تا از آن طریقی که نمیدونن تو چاه بیفتن. وقتی که بنده و شما ندونیم اینجا چاله ها کجاست، خب ناخواسته تو چاله میافتیم دیگه. یه بار که صحبت از واجبات و محرمات تو همین جمع شد، گفتیم که ما خیلی وقتا محرمات رو قربتاً الله انجام میدیم. وقتی نمیدونه آدم و انجام میده دیگه، مرتکب میشه. میخواد مثلا فرض کنید که دیگه امام حسین را روشن کنه، گرم کنه، افراد رو تو رو دروسی میندازه که پول ازشون بگیره. فلانی اینقدر داده، خسیس بازی که در نمیاری شما، باشه من هم اینقدر میدم. بکر حرام است. روایتش هم چند بار خوندیم دیگه، المأخوذ و حیاءن کالمأخوذ غصبن. چیزی که تو رو دروسی از افراد گرفته میشه مثل غصب میمونه. وقتی که آدم نقاط خطا، اشتباه، لغزشگاه اینا رو ندونه، خب تو همون نقاط گرفتار میشه دیگه. فرض کنین علائم خطر تو جاده نبود، شما دارین میرین یه دفعه پیچه، آدم چیکار میشه؟ میفته تو دره دیگه. عدم آگاهی از نقاط خاص که آسیب زننده است باعث میشه آدم بیفته توی ورطه سقوط و آسیب. به همین خاطره که با حساسیت خداوند بحث ملائک یعنی وسائط در کمال که چطوری با اینا ارتباط پیدا کنه آدم. ملائک که خدا نفرموده صرفا بدونیم ملائک تو این عالم هست، خب بعدش چی؟ بعضی بودن با ملائک ارتباط داشتن، هستن. یکی از مشایخ ما میفهمدن که ما برای این ملائک تو همیشه تو دعاهامون دعا میکنیم. چه کار کنیم جلب ملک بشود، جذب بشه ملک؟ چه کار کنیم جذب نشه؟ چه کار کنیم شیطان دفع بشه، دفع نشه؟ چه اموری جذب شیطان میکنه، جذب دفع شیطان؟ اینا رو آدم باید بدونه دیگه. بعد بعضی وقتا آدم اینا هم خبر نداره. گاهی وقتا اینا رو گفتن، گاهی وقتا هم نه، دستور عمومی دادن این که این کارا رو بکنین. مثلا بعضی وقتا گفتن که مثلا توی خونه و زندگیتون اگر امکانش رو دارین مثلا یک حیوان پاک مثل مرغی، خروسی، کبوتری بیاری. بعد بعضی جا هم اشاره شده که مثلا این باعث میشه که جن آسیب نزنه، خصوصا به اطفال. بعضی وقت هم نشده. به عکسش سگ نیارین تو خونه، باعث میشه دفع ملک و جلب شیطان بشه. نه، همه برای این زندگی بهتر بنده و شماست ها. دستورات دین کلن برو دنبال نخودسیا تا بفهمم چقدر تو آدم حرف گوش کنی اینطوری نیست. پشت سر تمام عوامرش یک سود و پشت سر تمام نواهیش، البته یکی هم که گفتم نه، سودها پشت سر عوامر و پشت سر نواهی ضرر هاست. خب حالا ما نمیدونیم، مگه بناس همشیر بدونیم؟ شما الان میدونین یه پرتقال میخواین چیا وارد بدنتون میشه، چه ویتامین هایی؟ رو ندونیم. این یک دونه سیبی که وارد بدن شما میشه با تمام اعضای بدن شما، کلیه ها، کبد، پانکراس، نوزال، معده، دردم، مغز، با همه جا ارتباط برقرار میکنه دیگه، چون با وجود شما آمیخته شد. خب با همشون چی کار میکنه؟ چه میدونی؟ فقط ما اجمالا میدونیم مثلا این سیب، این پرتقال، این مواد معدنی، این ویتامینا رو داره. بیش از این که چیزی نمیدونه. یکی از مشکلات این صنعت داروسازی ما هم دقیقا همین جاست. آمده چیکار کرده؟ دیده مثلا قدما تو طب گذشته، اصلا طب جدید خودش مولود طب گذشته است. مثلا تو طب گذشته میگفتن این پوست درخت گنه گنه برای مالاریا خوبه. آمدن چیکار کردن؟ تو آزمایشگاه با طب مولکولی با آنالیز کردن اینا چیا داره. بعد این اجزایش رو به دست آوردن، آمدن مثلا روی اون هدفی که داشتن آزمایش کردن. بعد اگر مثلا این 1% اون ماده مؤثرش بود، آمدن چیکار کردن؟ تقلیص کردن، شد مثلا یک کپسول. و به همین خاطر این عوارض رو داره، چون این ماده‌ای که اونجا هست با 10 ماده دیگه خداوند تو اون قرار داده که بعد گفتن داوو مرزاکم به تفاح، که مداوایی بکنین که یا عارضه نداشته باشه، عوارض جانبی، یا به حد اقل باشد. ولی ما آمدیم فقط همون ماده رو گرفتیم، این ماده 10 تا ماده دیگه تو کنارش بوده، اونا رو که ندیدیم که. حالا اینا کار نداریم به بحثش. غرض این که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. یه وقتی شاید اینا رو قبلا هم گفته باشم، میگفتن گوشت خوک نخورین، بعدم اسلام گفته نخورین. یه عده‌ای هم مدافع بودن، چقدر هم با شور و حرارت ولی با عدم دقت. میگفتن خب ببین اسلام چه دین مترقیه، گفته گوشت خوک نخورین، این گوشت خوک مثلا توش یک چیزی داره به نام تنیا، یک کرمی داره به نام تنیا. خب بعد اسلام گفته نخواهین چون مبتلا میشین به این انگل. خب طبعا این همون تنیا، حالا از همون رده تنیا با یک خانواده دیگه تو گاوم هست. یه تنیا سولیوم داریم، یه ساجیناتا، یکیش تو گاو یکیش تو خوک. ثانیاً طرف میگه اه علتش این بود، باشه من خوک پرورشی درست میکنم زیر نظر اداره بهداشت که این انگل را نداشته باشه. سالسان شما در دمای بالاتر از 80 درجه 10 دقیقه، کمتر از 10 دقیقه نگه دارین، اون گوشتو از بین میره. صرفا برای همین نیست، چون بنده و شما که فقط درخت نیستیم که هر آبی بریزی پاش این رشد کنه، فقط همین جسده نیستیم. اگه این جسد بودیم بعد همین حرفا بود که حالا چه فرقی داره. مثلا بالاتر از این یه گوشت گوسفند از وسط نصف کنین، من یه گوشت یه بخششو میخرم یه بخششم میدزدم، اون که از لحاظ طبی فرقی نداره که، همه اون که تو این هست اون هست، یکیش ضرر داره. اتفاقا این هنر دینه که جاهایی رو میگه که هیچ آزمایشی بهش نمیرسه، هیچ آزمایشی. وگرنه این که نمیدونم این گوشت این خاصیت رو داد، اون گوشتم اون خاصیت، گرچه اینم خیلی مهمه، همینم تو همینم خیلی وقتا ما ها موندیم، اما خیلی هنری نیست. هنر اینه که چطور تو دنیا زندگی کنی که روحت ارتقاء پیدا کنه. این گوشت را که میخوری، آقا رسول اکرم بیشتر تمایل داشتن که دست حیوان رو بخورن اگر گوشت میخواستن بخورن. این که دست و پاش دیگه فرق نداره که، هر دوتاش حلال و طیب و طاهره. یعنی اینا آثار ویژه داره. خلاصه این که تمام دستورات پشت سرش فواید و مضرات متعدد هست. بعضی ها رو میدونیم، بعضی ها رو نمیدونیم، بعضی ها رو آیندگان کشف میکنن، بعضی ها میمونه تا امام زمان علیه السلام بفرمایند. بحث ضرورت شناخت شیطان از این بابه که چه چیزهایی رو انجام بدیم، چه مقابله هایی رو بکنیم. بعضی جاها به تصریح فرمودن این مقابله ها رو انجام بدیم، این کارا رو انجام بدین. بعضی جاها هم نه، دستوراتش دادن. خلاصه تمام دستورات دین در یک کلام، دستورات رهیدن از دام شیطان و رسیدن به عبودیت. بعضیاش منتها نکته های حساس و ویژه داره که یکیشو دیشب گفتیم که شاید برترینش باشه. چه بود؟ بحث ارتباط با اهل بیت بود. ببینید دیشبم عرض کردم حضرت آدم اون خطایی که کرد خطای فقهی، حقوقی، اخلاقی، ترک اولا اینا نبود، اون یه بحث عرفانیه. حضرت آدم قربتن الالله متوجه اون درخت شدن، اینا رو توضیحات مفصلش رو پارسال گفتیم دیگه، بر نمیگردیم که خطایی کرده باشه. اینا پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت و مازالله، اینا در حد یک انسانی که نتونسته شکمش رو، جستجوی خودش رو، حس کنجکاوی خودش رو کنترل کنه، اینا نبوده، اینا غلطه ها. کسایی نبودن بحثای پارسال و بعد اون وقت هست دیگه، هم به نظرم تو سایت باشه متنش، اونجا مراجعه بفرمان. بعد از این زن به عرفانی توبه عرفانی کردن حضرت، منتها برای توبهش خدا فرمود واسطه تواب و رحیم بودن من اون کلماتیه که دیشب بحثش گذشت، فتلقا آدم و من ربه کلمات. اینقدر اساسی این بحث که از خود حضرت آدم شروع شده و اینم مقدمه بحث توبه است. توبه هم گفتیم صرفا این پاکسازی یک گناه، یک آلودگی نیست. توبه شروع یک سیر است تا وصول به حق تعالی. الهی توب علیه توبتن لا اجل لها دون لقائک. چند بار این عبارت رو گفتیم دیگه. توبه اون حقیقتیه که از رهیدن از خود، شیطان، پلیدی، نفس شروع میشه تا به کی؟ تا وصول به حق تعالی. رجوع به حق تعالی است دیگه، نه رجوع از این گناه حالا پاک بشم صرفا. خب اگر این طور شد، در رجوع به خداوند و در وصول به خداوند، بیشترین کسی که بیشترین امری که تأثیر گذاره بحث ولایته. از رسول اکرم، از آقا امیر مؤمنان پرسیدن امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ این روایت دو سه مدل نقل شده. این که عرض میکنم یکی از اوناست که آقا فرمودن که ارجا آیت فی کتاب الله، این آیه است، ولسوف یعطی که ربک فترضا، خداوند اینقدر به تو ببخشد تا تو یا رسول اکرم راضی بشی. چرا این امیدوار کننده ترین آیه است؟ چون تمام آیات امیدوار کننده ای که به گناهکاران، جنایتکاران، مصرفین اینا امید داده، به شرط، به شرط چی؟ برگرده دیگه، یا ایها الذین، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بندگانی که به خودشون ستم کردین، گناه کردین، هر کاری کردین، مایوس نباشید، چون خدا تمام گناهان را همگی را میبخشد. از ذنوب خودش یعنی همه گناهان، جمعیه که الف لام داشته باشه. وقتی میگین اکرم العلماء یعنی همه علما را اکرام کن، تحویل بگیر. یغفر الذنوب یعنی همه گناهان را میبخشد. یک جمیعاً هم بعدش آورده به تأکید، یعنی کسی مایوس نباشه از هر گناهی که انجام داده. در توبه باز است و حق دستگیر. بعد انه هو الغفور الرحیم، الا اینکه ادامش چی میفهمد؟ و انیبو الی ربکم و اسلموا له. خب حالا که خدا میخواد دستتون رو بگیره، دستتون رو دراز کنین دیگه، انابه کنین، رجوع کنین به خداوند، تسلیمش بشید الی آخر. یعنی میزان این دستگیری بستگی به همراهی کی داره؟ بنده و شما. یعنی به مقداری که بنده و شما عمل کردیم، ضرب در میزان کرم خداوند بکنید. چون خدا یکی رو ده تا میده دیگه، گاهی وقتا یکی رو صد تا میده، گاهی وقتا یکی رو هزار تا میده، گاهی وقتا یکی رو صد هزار تا میده، بستگی به ادراک و اخلاصی که بنده و شما داریم. گاهی وقتا هم یکی بی‌نهایت میشه، ضربت علی یوم الخندق میشه. از عبادت ثقلین، یعنی امیرالمومنین اهل بیت رو بذارین کنار، تمام عالم و آدم جمع بشن، از حضرت آدم، جن و انس تا انتهای انقراض عالم جمع بشن، عدل، تازه مساوی اون ضربه نیست، عدلش نمیشه، پایین تر. خب منتها به چیه؟ به پای عمل بنده و شما خداوند برکت میده، ده برابر، صد برابر. ولی بالاخره این متغیرش ایکسیه که بنده و شما داریم عمل میکنیم. یکی ضرب در صد میشه، میشه صد متر رفتیم جلو. هزار متر ضرب در صد میشه صد کیلومتر رفتیم جلو. درست شد؟ ولی ولسوف یعطی که ربک فترضا چی؟ کدوم یکی از ماها مقبول تریم؟ ما مقبول تریم یا رسول اکرم؟ بعد خواسته ما مورد اطاعت بیشتر واقع میشه یا خواسته رسول اکرم؟ بعد برد کار ما بیشتر یا برد کار رسول اکرم؟ این که این مطلق دیگه، این به نمیفهمد. حالا ولی صوفه یا تیکر رب بکر به قومت هم بگو حالا استغفار کنن، اون استغفار بکنن جای خودش هان شفاعت تنبل پروری نیست، الا اینکه تأثیری که رسول اکرم دارن قابل قیاس با حرکتی که ما میکنیم نیست. این فرمودن این ارجاء، ارجاء یعنی امیدوار کننده ترین دیگه. خب این خیلی مهم بود، به همین خاطر امشب هم یکم راجبش گفتگو کردیم. به اتفاقا خود شیطان از کجا زمین خورد؟ دقیقا از همینجا. یکی از گردنه های امتحان خداوند از افراد، امتحان به وسیله ولی خداست، انسان کامل. شیطان که خودش میگفت من سجده میکنم به شما، منو معاف کن از سجده به این، به خودت سجده میکنم، طوری که احدی این کار نکرده باشه. دقیقا حرفی که امروز وهابیت میزنن. از عجیب پیامبر تشبیه جالبی کردن. سلامت خط بفهم. وهابی ها چی میگن؟ میگن خدا آری واسطه ولی خدا نه، این شرکه، فقط خدا. دقیقا حرفی که شیطان میزن. بعد پیامبر فرمودن از اون نجد که همین مسقط و رأس این عبدالوهابه، یک قرن، قرن این شاخ، شاخ شیطان ظهور میکنه. اتفاقا جالبه، بعضی از افراد پرت و پلاگو در تاریخ گفتن اتفاقا شیطان عجب موحدی بود، غیرتش اجازه نداد از خدا به مادون خدا سجده کن. یعنی چی؟ اگه گفتی این حرف بشکافیم یعنی چی؟ یعنی شیطان از خدا بیشتر حالیشه که خدا متوجه نیست، امر بنفی میکنه، ولی او چون متوجه اطاعت نمی کنه. قرار از این که دقیقاً شیطان با همین مسئله زمین خورد، امتحان به ولی کامل الهی، ولی معصوم، خدا، فقط خدا. و اتفاقا کنار گذاشتن ولی خدا یعنی چی؟ کنار گذاشتن خدا، اصلا توحید یعنی همین، چون اون مسئله تام فعل خداست. مثل اینکه من بگم کارهای تو رو قبول ندارم، گرچه خودت رو حالا قبول دارم، این توحید این قضیه. نه اینکه اون بابا موحد بود. خب بعد حضرت آدم تو این قضیه متوسل شد، با توضیحی که دیشب آیه رو گفتیم، به این حقایق کلمات تامات الهی. توی اتفاقا روایت هم داریم دیگه، شما کلمات تامات خدا هستین، یعنی بارزترین وجوداتی که خداوند با اونا با مردم حرف زده. دیگه آخرین درجه‌ای که خداوند میتواند در مقابل عجز، بارزترین آخرین درجه‌ای که میتوان بروز و ظهور کرد تو اهل بیته، اینی که میشن کلمه مطلق. کلمه رو که دیشب شکافتیم دیگه، کلمه چی بود؟ آن چیزی که به وسیلش آدم آن منویاتش رو، درونش رو آشکار میکنه. نه؟ خب کلمه خدا یعنی چی؟ همه عالم کلمات خداست، از دم حتی اون نجاست های تو دستشوی کلمه خدا، چیزی نیست کلمه خدا نباشه، الا اینکه درجه خدا نماییشون متفاوته. درجه خدا نمایی یک میکروب، یک سگ، یک دونه جماد، این فرش، این میکروفون، اینا همش همینطور. و فی کل شیء له آیتون، چیزی نیست که آیت خدا نباشه، آیت هم این نشانه. بعد درجه اینا هر کدومش در رتبه خودش، مثالی که دیشب گفتم، یک نقاشی میکشه کمال الملک، یا تالار آینه رو میکشه، بعد یه وقتی هم میاد مثلا یه دونه خودکار رو نقاشی میکنه، خودکارش هم که با سیاه قلم نقاشی کرده فقط با مداد، خودش چیه؟ یک چیزی که میزن تو موزه ها روش هم نمیشه قیمت گذاشت، درسته؟ شاهکار میشه دیگه. گرچه خودکاری که نقاشی شده کجا؟ اون تالار آینه کجا؟ اینه که همه چیز معجزه است. خدا پشت سر این که میفهمد قرآن معجزه است، تحدی میکنه به قرآن که اگر میگین که از جانب خدا نیست بیس مسش بیارین و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورتن، پشت سرش میگه خب حالا قرآن بذاریم کنار، میتونی یه پشه بیاریم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، پایین ترش بالاترش هرچی. کل نظام معجزه است. یه قطره آب معجزه است. خلق کن آدم. یه الکترون از عدم به وجود. خب بعد حضرت آدم توبه کرد با توسل به اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت چیا بودن؟ همونطور که الان عرض کردم کلمات تامات بوده، یعنی آخرین درجه ای که یک بوم و یک رنگ اجازه میده که شما به عنوان یک نقاش بی نظیر آنچه میشه روش بنویسین و بکشین، اونا اون میشه کلمه تامه شما. گرچه شما بیش از اون دارین ولی رنگ و بوم بیش از اون کشش نداره، درسته؟ اسمش روشه دیگه، دو بعدیه. حالا اینا مثال ها همه. بعد اهل بیت اون مقداری از ظهور رو دارن که این ظهور پوشش میده بر تمام موجودات، که تمام موجودات از این مجرا باید خلق میشن. از باب تشبیه یک دریای بیکران رو تصور کنید، یک دریای نامتناهی. یک دریا چند تا سطح داره؟ چند تا؟ یه دونه سطح داره دیگه، درست شد؟ چند تا موج رو این سطح میشه پدید بیاد؟ بی نهایت. اون سطح که واحده میشه وجود مقدس رسول اکرم، اون موج ها میشن عالم و آدم، همه از این مجرا خلق شدن. انا صناع و ربنا و الناس و بعد و صناع اونا. دو تا روایته، توی روایت می فهمد و الناس بعد و صناع و لنا، توی روایت می فهمد و الناس و بعد و صناع اونا. ما مستقیم تجلی مستقیم خدا هستیم. بقیه اینم که می فهمن ناس نه فقط یعنی مردم، ما سوى الله بقیه تجلیات اراده آقا هستن. رسول اکرم هم که میگیم منظور این گوشت و پوستی نیستش که در مثلا 1500 سال 1400 خورده سال پیش تشریف آوردن تو این عالم و بعدم مثلا 63 سال بعد رفتن. اون جنبه جسمی که رسول اکرم، حقیقت رسول اکرم حقیقت ملکوتی اندلاهی داره که در اون موقعیت به تجلی جسمانی تو این عالم آمدن، وگرنه واسطه فیضن بر کل عوالم. همونطور که دیشب هم عرض کردم خداوند که فقط با ما قرارداد خلقت نمیشته، قبل از ما انسانهایی بودن، قبل از عالم آدم ها. بعد از اینم که ما این دورمون تموم بشه بره پیکارمون باز آدم های خواهند بود. همین الان هم باز آدم های جاهای دیگه غیر متصل به ما، یعنی غیر از بچه های حضرت آدم که ما باشیم، واسطه فیض تمام این عوالم انسانی و فوق انسانی هم رسول اکرمه. اونو باید درست شناخ. البته اینا کسایی که کاش که این مباحث طرح نمی‌کرد، کسایی که اینا خوب درک نمی‌کنن، نکنه اینا قلوب باشه، وجود فوق انسانی دارین میگین. اصلا این که بعضی گفتن این اهل بیت را بالاتر از انسان بودن، اصلا چون انسان رو درست نفهمیدن بعضی از نویسنده ها، اسمشون نمیارم، چون اصلا فوق انسان نداریم. ملک مادون انسانه، مادونم به مراتب بی نهایت مرتبه پایین تر از انسانه. نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو. ما رو از مقام خدایی بیارین پایین، ما رو خدا ندونین، ما تجلی خداییم. به این سطح دریا که گفتم، دریا نباشه سطحی هست؟ سطح که از خودش هیچی نداره، درسته؟ به خودش نگاه میکنی هیچی نیست، مستقل از دریا. با دریا میبینیم یعنی مجرای همه هستی. بعد ما رو پایین تر بیارین از ربوبیت، هر چی خواستید بگید بازم نمیرسید به اون چیزی که ما هستیم. خب حالا اینو بعد یه موقعیتی در اینا برهان داره، یعنی اثبات دو تا چهار تا داره اون موقعیت ملکوتی رسول اکرم. من تا الان فقط اشارش بود برای این که اینا کلمات تاماتن. یعنی چی؟ یعنی آخرین حدی که یک ممکن الوجود میتوان ظهور بده کمالات کمال نامتناهی را، این موجوده. یه بالاترش ممکن نیست، یعنی باید دایره امکانی شکسته بشه. این میشه کلمه تامه. حالا یه همچی فرصت بی نظیری در اختیار بنده و شما فقط قرار داده شده. ببینید تمام انبیا گفتن که لا اسألکم علیه اجرا، به طور مطلق ما اجری نمیخوایم. تنها پیغمبری که اجر خواست رسول ماست، و اونم علت داره دیگه، چون انبیا یه همچی اهل بیتی که این مقدار بتونه افراد رو رشد بده تا خدا نداشتن که بگن به اینا متوسل بشین. این فرصت بی نظیر عالم اسلامه. یه علتی هم داره، یعنی علتهایی داره، یکیش اینه به خاطر اینکه در امت اسلام یک سری موارد وجود داره، شیطان تا آخرین قدرتش هم وارد صحنه شده، خدا هم از این طرف خداوند فرصت‌هایی برای مقابله قرار داده که یکیش از اساسی ترینش اینه. بنابراین بنده و شما از همینجا دستور عملیش هم به دست بیاریم دیگه، بیایم یه مقداری حضور ملموستر از اهل بیت داشته باشیم. می یه وقتی قاب میزنیم مثلا اونجا میرسیم مثلا ان الحسین مصباح الهدى، خوبه، خیلی خوبه، جلوی چشمون باشه. از قاب بهتر چیه؟ با دستتون بنویسین. این که میگم تمثیل نیست، واقعا با دست آدم بنویسه، بنویسه که یا مثلا صاحب از زمان هرچی نجوا داره بزنه جلو چشمش. اصلا کلن یه کسی بود مبتلا بود به یه سری اختلالات، بعد اون وقت به یکی از اساتید مطرح شده بود، هم جن تو زندگیش ورود پیدا کرده بود، یه 10-12 تا دستور داده بودن یکیش این بود که آیت الکرسی رو با دستش بنویسه، نه اینکه بره قاب بگیره. تو با دست نوشتن آثاریه که تو اون قاب نیست. با دست بنویسه بذار تو اون محلی که اتاقی که زندگی میکنه. حالا بنویسین بعد ببینین. سلام هایی که میدیم منتها سلام واقعی. گفتم آدم چند لحظه چشماشو ببنده، خودشو در مقابل اهل بیت و در زیر چتر حمایتی اهل بیت حفظ ببینه. به همین خاطر که شما ببینید هر روز این دستور هست به عنوان باز برنامه عملی. این تو مفاتیح زیارت روزهای هفته، زیارت روزهای هفته رو ملاحظه کنید. شنبه رسول اکرم، یک شنبه امیرالمومنین حضرت صدیقه، دو شنبه حسنین، سه شنبه سه امام بعدی، چهار شنبه چهار امام بعدی، پنج شنبه آقا امام حسن عسکری، پنج جمعه امام زمان. میگه هر روز حواست باشه ها، اول صبح خودت رو در پناه اینا قرار بده. اتفاقا تو اون عبارات اون زیارت ها محدودم هست، هر کدومشون یه صفحه است، خیلی کوتاهه. چجوری داره؟ مثلا یا ولی الله، نمیدونم هازا یوم الفلان، امروز چند شنبه است، و هو یومک و انا فیه ضعیفک و مستجار و مستجیر بک، یه همچین عباراتیه. امروز روز شماست، من مهمان شما آمدم تو این خانه شما، فعظیفونی و احسنو ضیافتی، یا فعظیفانی و احسنا ضیافتی، و اجیرانی و احسنا اجارتی، من رو در پناه خودتون خوب قرار بدین چون من خیلی بیت کم توانم. من چه مف قرار داده بوده اینا رو بر ما؟ کم دقت میکنی. سلام های حی و حاضر، زنده. هر کاری که بکنین حضور، حضور اهل بیت مهمه. دیشب مثال گفتن دیگه، ببین شما وقتی که امام زمان کنارتون باشن هر سیدی نگاه نمیکنین، هر جایی نمیرین. حالا سیدی های بد که هیچی، سیدی های الکی هم نگاه نمیکنیم. مثلا اصلا یه فیلم خانوادگی خوبم هست اصلا، بازم نگاه میکنیم. بسه همراهی با امام زمان دیگه. اگر تونستین هر کار رو بگین، بگین یا امام زمان بشین با همین کار رو بکنیم، اون کار خودتون هم انجام بدین. یعنی باید یک برنامه همراهی همگامی با امام زمان داشته باشیم. بحث صرفا در حرام و واجب نیست اصلا، چون ما نیومدیم که فقط نمره 10 بگیریم و بعد لب مرزی بریم پیکارمون که، درسته؟ یا روح الله من نجالس، به حضرت عیسی گفتم با کی هم نشینی کنیم؟ من یذکرکم الله رؤیته، نه از هم نشین بد احتراز کنیم، اون که جای خود، از هم نشین آدم که نابابم نیست اما مثلا شما رشد نمیده احتراز کنیم. این طوریه دستورات، حد اقلی نیست، چون کسی که برای 10 میخونه احتمالا 8 و 6 و 5 میگیره. خب وقتمون تمام شد، فکر میکردم به اون سرفصل بعد برسیم، ولی اشکال نداره، به امر خوبی گذشت. هر کاری که میخواید بکنین که حضور اهل بیت رو تو زندگیتون زنده کنین، به میزانی که حضور اهل بیت در زندگی شما پررنگ بشه و ما هممون به همون میزان، ضرب در 10، ضرب در 100، بلکه ضرب در 1000 پای شیطان برچیده میشه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته دارد، از اون طرف هم فرشته که در آید دیو بیرون می رود. این بحث مهم. یه بار یه نقلی کردم از یه کسی، چو شیرینه دوباره عرض کنم، یه آقایی بود میگفت من به خانومم میگم که هر روز که غذا درست میکنی نیت کن که این غذا را درست کنم که امام زمانم بیان از این، همه اون آرزومونه دیگه که یه روز امام زمان تشریف بیان خونمون دیگه، مهمان ما بشن، از این سر سفره ما بشینن. میگم من میگم هر روز با این نیت غذا درست کن، اشکال داره؟ اونم نه تشریفاتی، واقعا این کاش که میشد که ما این قضایی را که درست میکردیم امروز امام زمان تشریف میآوردن، ما قابلیت پیدا میکردیم حضرت از این نعمت بزرگ شعاعش به ما میرسید. خب بعد ایشون همین کارو میکنه، این خانم غذا پختنش میشه چی؟ عبادت. عبادت بود میشه عبادت بهتر، چون عبادات درجات داره. همین الان ما وای میسیم دو رکعت نماز میخونیم، 6 میلیارد آدم فرض کنیم مسلمان همه رو به قبله نماز میخونن به امامت امام واحد، در یک ثانیه شروع کردن، در یک ثانیه هم تمام کردن، 6 میلیارد مرتبه متفاوت درست میشه ازش. فیکس نیست دیگه، بگن نماز همه خوندیم بیاین نفر 1000 تومن بگیریم بریم پی کارت. بستگی داره به ادراکش، به اخلاصش، به حالش، به توجهش، به نیتش. خود غذا پختن تو خونه برای اهل و عیال جهاد در راه خدا تو خط مقدم تعریف شده. از اون طرف برای مرد فرمودن که الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، از اون طرف هم برای خانم فرمودن که چی؟ که حسن جهاد المرأت حسن التبعل، کسی که خوب داره زندگی رو اداره میکنه که یک زندگی سالم، معقول، متین، منطقی، افراد با روان آرام تو این زندگی شکل بگیرن، چه همسر چه فرزند، این داره جهاد در راه خدا انجام میده. خب بعد حالا به این جهادش رنگ و بوی امام زمان بزنه، چقدر جالب میشه. غذا پختنش میشه عبادت. چه عبادتی؟ اون غذا میشه غذای تبرکی، اثر داره دیگه. یه وقت تو غذا آدم داره درست میکنه صلوات میفرسته، یه وقت هم این صدای تلویزیون و رادیو و ضبط و چی روشنه، موسیقی داره پخش میشه. در نفس تک تک این نظام تأثیر میذاره. نفس من و شما خیلی حساسه دیگه. آینه دانی که تاب آه ندارد، یه آه بکشین جلو آینه تیرو تار شد. چرا؟ چون خیلی حساسه. حالا حساس ترین شی در این عالم هستی نفس بنده و شماست، که حساس تر از اون اصلا وجود نداره. دیدین گاهی وقتا مثلا یکی میریم یه جایی سلام میکنیم، تحویلمون نمیگن، چقدر حالمون گرفته میشه، چقدر حساسیم. چی بود؟ یه حرف، 4 صوت. یه کسی رو افسرده میکن. حالا این حساسیت بیجاست ها، ولی این نفس کلن حساسه. اونم حساسیت فوق العاده. خب باید خیلی مراقبش باشه دیگه آدم. خیلی مراقبت می‌کنه. با بعد همه امور تأثیر میذاره روش. بنابراین به همین خاطر گفتن هر کاری که خیر بود بهش رسیدی از کنارش همینطوری رد نشد، شاید همون تأثیری در احیای نفس شما داشته باشه. ما چه میدونیم چی شد که مثلا امشب آمدیم اینجا، چرا پای به سیدی مثلا آنچنانی نیستیم، چیا باعث شده که الان علاقه داریم بیایم اینجا؟ میدونیم خودمون، میتونیم لیست کنیم. پرکا هم در مسافه تند باد، خود ندانم در کجا خواهم فتاد. اینقدر عوامل هست. حتی مثلا دیوید بوله چیا در سابقه و لاحقه و اجدادش و همه اینا بوده، حساب کتاب داره دیگه. یک علم بی نهایتی میخواد اینا رو حساب کنه. چی شد که حال نداریم؟ چی شد که نمیدونم تا دم حرم رفتیم، تا چهار روز شهدا از مثلا اون بر شهر رفتیم حال نداشتیم بریم حرم؟ همه اینا حساب و کتاب داره. غرض این که تمام این موارد رو باید رعایت کرد. یه وقت یه کسی یک سلام میده اصلاح میشه کارش. این جریان جناب حر، یک ادب کرد دیگه، البته این یک ادبش پیشینه داشت دیگه، اینطور نیست دری به تخته بخوره از قضا اونجا تو رو دروازه گیر کنه ادب کنه. اثر گذاشت، یک ادب. یه جا از یه چیزی گذشت. بعد حالا اون مغناطیسی که فوق العاده تأثیر گذاره، که بالاتر از این دیگه مغناطیس وجود نداره برای جذب به حق و دور شدن از میدان مغناطیسی شیطان، اهل بیته. هر چه به نظرتون میرسه که حضورشون رو تو زندگی شما پر رنگ میکنه، اون کار انجام بده. نجوا بنویسین جلوی چشتون باشه، سلام بدین بعد نماز، سلام منتها سلام ها. هم هر وقت میخواد آدم سلام بده حس کنه که واقعا هستن، حضور دارن، جواب میدن. نکتش اینجاست، اشهد ان که تشهد و مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلامی، اینا نکته این ارتباطه. وگرنه آدم حواسش پرت میشه، مثل این که از رو داره مثلا میخونه السلام علیک یا ابا عبد الله، خیلی اثر نداره، گرچه اثر دارد خیلی اثر نداره. بعد حیفه ما بتونیم خیلی اثر بگیریم به اثر 20%ش قناعت کنیم. این چون اساسی بود، گرچه بنا داشتم نصف وقت رو بهش اختصاص بدم، ولی تمام وقتمون الحمدلله گرفت. خب السلام علیک یا ابا عبدالله. مناظری که حضرت ابا عبدالله از سمت مکه به سمت کوفه تشریف آوردن، منزل‌های متفاوتی بود، متعدد منزله. تو منزل یکی مونده به آخر، حضرت یک گفتگوی با فردی کردن به نام عبیدالله ابن حر جوفی، که این گفتگو یه بخشش هم تحریف شده توی بعض از تواریخ هست. بعد از اینکه گفتگو کردن و اونم رفت و یاری نکرد، آقا ابا عبدالله داره که خفق الحسین علیه السلام به رأسه خفقتن ثم انتبه و هو یقول انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. حضرت سرشون آرام گذاشتن، بعد یه دفعه سرشون اینجا تکون دادن و از اون حالتی که بودن به حال عادی برگشتن و فرمودن انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العالمین. ففعل ذلک مرتين او ثلاثا، دو بار یا سه بار سرشون تکون دادن، فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. فاقبل الیه ابنه علی ابن الحسین علیه السلام علی فرس له، بعد فرزندشون آقا علی ابن الحسین آمدن رو کردن به پدرشون، عرض کردن که انا لله، ایشون هم تکرار کردن آقا امام حسین که فرمودن، حضرت سجاد هم این جمله رو فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، بعد فرمودن الحمدلله رب العالمین، بعد فرمودن یا ابت جعلت فداک مما حمدت الله و استرجعت. چرا حمد کردی خدا رو و چرا انا لله رو گفتین، ذکر استرجاع رو گفتین؟ قال علیه السلام یا بنی انی فخفقت برأسی خفقتا فعن لی فارس علی فرس فقال القوم یسیرون و المنایا تسری الیهم. من در حال منامیه مشاهده کردم که منادی ندا میداد که این قوم دارن میرن و مرگ هم پشت سر اونها داره میره. فعلمت انها انفسنا نعیت الینا، فهمیدم دیگه این آخرین منازل مرگ نزدیک. قال له یا ابت لا اراک الله سوءا، پدر جان خدا انشالله به شما بدی نرساند، بدی نبینی. الاسنا علی الحق، ما بر مسیر حق نیستیم. قال علیه السلام بلا والذی الیه مرجع العباد، قسم به اون که مرجع و محل رجوع و بازگشت همه بندگانه، چرا ما بر حق. قال یا ابت اذن لا نبالی نموت محقین، پس هیچ اشکالی نداره، در حق میمیریم، طال اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، گر بکشد زهی شرف و زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. فقال له جزاک الله من ولد خیر ما جزا ولدا عن والده، حضرت دعا کردن برای فرزندشون. بعد صبح که شد با عجله گفتن سوار بشین، ثم عجل الرکوب فاخذ یاسر و به اصحابه یرید ان یفارقهم، میخواستن سمت چپ برن که حر رسید. فیاتیه الحر ابن یزید فیردهم، مانع شد ازشون. فاذا ردهم الى الکوفه ردا شدیدا امتنعوا علی فارتفعوا فلم یزالوا یتسایرون، حتی خور هی میامد راه رو میبین، اینا میخواستن مثلا فرسوی سمت راست چپ برن، میامد راه میبست که اینا رو به مسیری که میخواست ببره. حتی انتها و الى نینوا، تا اینکه به نینوا رسیدن، تا اینکه یک راکبی از کوفه آمد، همه وایستاده بودن ببینن این چه پیامی داره، هم سپاه ابا عبدالله علیه السلام هم سپاهیان هر وایساده بودن. فلما انتهى الیهم سلم علی الحر ابن یزید و اصحابه و اصحابه ولم یسلم علی الحسین و اصحابه، راکب که رسید، اون سواری که رسید، بر هر رو اصحابش سلام کرد اما بر امام حسین و اصحابش سلام نکرد. بعد نامه ای رو از جانب عبیدالله به هر داد که تو نامه نوشته بود اما بعد فجعجع بالحسین حین یبلغ کتابی و یقدم علیک رسولی فلا تنزله الا بالعراء فی غیر حسن و علا غیر ماء، نوشته بود که تنگ بگیر بر حسین، از زمانی که نامه هم به دستت رسید و این پیام آور آمد، سخت و تنگ بگیر و او رو در جایی نذار اقامت کنه مگر در عراء. عراء یعنی زمین خالی، از اوریان میاد، زمینی که درختی، سایه‌ای، سایبانی، کوهی، یه جایی خونه‌ای، خرابه، هیچی نباشه، زیر ظل آفتاب باشه. و آبی هم نباشد و علی غیر ماء. بعد دستورم و قد امرت رسولی ان یلزمک ولا یفارقک حتی یعتینی بنفاذک امری. این فرستادنم فرستادم که خوب امر من را چشم منه که اطاعت کرده باشی. بعد ادامه داره زهیر به آقا امام حسین عرض کرد که یبن رسول الله ان قتال هؤلاء احون من قتال من یعتی نام بعدم، چون سپاه هور 1000 نفر بودن ظاهرا، با اینها الان ما بریم بجنگیم خیلی ساده تره چون پشت سرش هی میان. فلعمری لیعتینا من بعدو من ترا مالا قبل لنا به، به جان خودم قسم که بعد از این سپاهیان میاند که دیگه ما طاقت نداریم در مقابلشون بجنگیم. فقال له الحسین علیه السلام ما کنت لأبدعهم بالقتال، من شروع کننده جنگ نیستم. با اینکه اگر اونجا شروع میکردن خود حضرت اونجا اون سپاه رو تارمار میکرد. یک قافله از نور فراتر از منظر آب روشناتر، یک قافله بیدار تر از صبح از هرچه طلوع با صفاتر، یک قافله برگزیده ای که در زمره عشق مصطفی تر، آنقدر رها شده ز هستی از زلف نسیم همرهاتر، یک قافله در مسیر قبله اما جهتش قبله نماتر، 72 جام در کف دست از یک دگرند مبتلاتر، رؤیاتر از آن چه خواب دیدند اما به حقیقت آشناتر، یک قافله از قبیله لا یک قافله از عالم بالا، یک قافله آیه های تطهیر مصداق شراب هم تهورا، یک قافله بالاتر از عیسی یک قافله مریم و صفورا، یک قافله از تبار مجنون یک قافله از دیار لیلا، یک قافله پر از اجابت مأنوس تر از نماز شبها، یک قافله از مهریه آب یک قافله بچه های زهرا، یک قافله قنچه های تشنه یک قافله دور و بر سقا، این قافله آمد و از آن داد این قافله در نماز جان داد.